بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه. وأعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب، الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا، فاقتصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين. بس در فراز دوم از خطبه اشباه نهج البلاغه بود. در اینجا یک قانون کلی امام علیه السلام به این شخصی که سائل عن صفات الله بود ارائه می فرماید، و این قانون این است که ببین اون چه قرآن می گوید از صفات خدا بپذیر، و ما ورائش جستجو مکن. و بعد هم امام استدلال می کند به آیه شریفه که می فرماید منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، تا اونجا که می فرماید و ما یعلم تأویله الا الله. ظاهر عبارت نهج البلاغه این است که باید بعد از الا الله وقف کرد و الراسخون مبتدا بشه، جمله مصنفه بشه. الراسخون و الراسخون فی العلم یقولون آمنا کل من عند ربنا. اونا ایمان دارن اجمالا، میگن محکم متشابه همه از سوی خدا. بنابراین صفات خدا هم به یه جا میرسه، ممکنه جز متشابهات باشه. راسخون در علم کسانی هستن که اعتراف به عجز کنن و تسلیم باشن به صورت اجمالی و دربسته. سما خداوند این کار اینها رو رسوخ نامید، رسوخ در علم، و اعترافشون به عجز رو مد کرده. حضرت میخواد از اون آیه استدلال کنه که در صفات خدا هم که جزء متشابهات است همین مسیر رو طی کن، هرچه قرآن تبیین کرده بپذیر، هرچه نه قبول کن. بگو اون چه در واقع هست من ایمان دارم ولی تفصیلهاشو نمیدانم. بعد اشکال اینجا تولید شد که آقا این با اون تفسیرهای معروف که راسخون در علم عطف کرده و الله لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، و روایات کثیر هم داره. شما تفسیر برهان رو ببینید، ذیل همین آیه 15 تا روایت. بسیاری از این روایات کسری هست که و راسخون فی العلم عطف است به الله، و میگه نحن راسخون فی العلم، نحن نعلم تأویله. این که میگه نحن نعلم تأویله معنیش این است که عطف دیگه، لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، ائمه میگن نحن نعلم تأویله. پس این همه روایات داریم که اینها دلالت میکند بر عطف بر موقع، و به علاوه چند تا دلیل هم در بحث گذشته که من دیگه تکرار نمی کنم ذکر کردم که قرائنی هم در خود آیه هست و ادله‌ای داریم بر این که راسخون در علم عطف است به ما قبل. اون وقت یه تضاد پیدا میشه بین نهج البلاغه که راسخون فی العلم رو مبتدا گرفته و بین اون همه روایات و اون تفاسیر و اون استدلالات عقلی که راسخون در علم رو عطف بر الله گرفته. اون ادله میگوید راسخون در علم تعلیم و تعویل رو میدانن، اما نهج البلاغه میگه نه تعویل رو نمیدانن، میگن کل من عند ربنا، اعتراف اجمالی دارن، قبول اجمالی میکنن، جمع بینهما چگونه است؟ برای جواب از این سوال بهترین است که ما یه مقدار برگردیم معنی محکم و متشابه رو بدونیم و معنی تعویل رو بدونیم. و لا یعلم تعویله الا الله، تعویل چیه؟ ببینیم واقعا ائمه میدونن تعویل رو یا نمیدونن، چون این دخالت در فهم آیه داره. البته بحث درباره این آیه خیلی مفصله، من یه بحث فشرده در اینجا عرض میکنم تا مسئله روشن بشه و بعد ببینیم باید عطف بگیریم یا جمله مصنفه بگیریم. مرحوم علامه طباطبایی ظاهرن در معنی محکم و متشابه است 15-16 معنی نقل میکنه در تفسیرش. و سل در معنی تأویل هم بحث زیاد ایشون داره، احتمالات زیاد متعدد نقل میکنه. اون چه خلاصه ما میتوانیم بگیم، ممکن است محکم اشاره به ظواهر قرآن باشه و متشابه بواطن قرآن. منها آیات و محکمات و نعم الكتاب و اخر متشابهات، یعنی آیات محکماتی هست و متشابهاتی هست که اون وقت محکم متشابه یک جا متمرکز می شود، یعنی آیات یه وجهی دارن، وجه متشابه، یه وجهی دارن، یه وجه محکمه، یعنی هر آیه تابع دو معنی داره، ظاهر باطن. یه احتمال، نمیگم این درسته، یه احتمال ها. احتمال دیگر این است که محکمات اشاره به آیاتی باشد که ظهورش معلومه یا نص یا ظاهره، متشابهات اشاره به آیاتی باشد که نه نص نه ظاهره بلکه مجمله. اینم یه احتمال. احتمال دیگر این است که محکمات اون آیاتی است که معنی موضوع لهش اراده شده، متشابهات اونهایی است که معانی کنایی و مجازی اراده شده. مثلا ید الله فوق ایدیهم، این که معنی حقیقی اراده نشده، ید به معنی این جارحه مخصوص اراده که نشده. پس چی اراده شده؟ معنی مجازی. ید یعنی قدرت، قدرت الله فوق قدرت هم. آیه چون معنی مجازی اراده شده است، بگیم جز متشابهات است. و جا عدم بکو الملک و صفن صفا، این آیه از محکمات نه، چون معنی حقیقیش که نمیشه اراده بشه. جاءه خداوند که نقل مکان نمی کنه، مجیء به معنی نقل مکانه. لابد جا امر ربه که تقدیری داره، معنی مجازی داره، معنی کنایی داره. بگیم اینا متشابهاته. پس محکمات آیاتی است که معنی مطابقش اراده شده، و متشابهات آیاتی است که معنی کنایی یا مجازی یا محذوف داره و تقدیر دارد. اینا متشابهات، اینا هم یه احتمال. احتمال دیگر که در بعضی روایات آمده، محکمات اون آیه است که ناسخه، متشابهات آیه است که منسوخه. آیات منسوخه متشابهن، آیات ناسخه محکمن. این چهار تا احتمال بود دیگه. یه احتمال ظاهر و باطن، یه احتمال معنی حقیقی و معنی کنایی و مجازی، و یک احتمال هم نص و ظاهر با مجمل، و یه احتمال هم ناسخ و منسوخ. این چهار تا احتمال و یه احتمال هم همه اینا شما نافاتی ما هم داره. محکم شاخه هایی دارد، متشابه هم شاخه هایی داره، و شاید این احتمال اخیر از همه اولا باشد که محکم همه اینها رو بگیرد، متشابه هم همه اینها رو بگیره. وقتی امام میفرماید ناسخ جزء محکم است، منسوخ جزء متشابه، این یه مصداقه، بیان یه مصداقه. نه این است که منحصر است محکم و متشابه به ناسخ و منسوخ. اونجایی که ناسخ و منسوخ نداریم چی؟ بیان یه مصداقه. هر کدام از اینها بیان یه مصداقه. زهر و بطن، نص و ظاهر با مجمل، و معانی حقیقی و معانی کنایی، ناسخ و منسوخ، همه اینها بگیم اینا شاخه های محکمات و شاخه های متشابهاتن. بعید نیست، بعید نیست. جامعه دیگه قدر مشترک بین اینها رو بگیرید. باشه، من جهتن یه آیه محکمه، من جهتن متشابه. از نظر اینکه ناسخ هست محکمه، از نظر اینکه معنیش مجمله متشابهه. من حیث و محکم و من جهتن متشابه، چون امر نسبی اضافیه، مانع نداره یه آیه از یه جهت متشابه باشه، از یه جهت محکم باشه، منافاتی به هم نداره. هر کجاش فهمیدی محکمه، هر کجاش نفهمیدی متشابهه. بسیار خوب، یه من. و اما تأویل ببینی، درباره تأویلم بحث زیادی کردم، ولی اگر موارد استعمال تأویل رو در قرآن مجید ببینیم، میبینیم خیلی جاها تأویل به معنی همون تفسیر آمده. در داستان یوسف چند بار تکرار شده، نبئنا بتأویله، انا نراک من المحسنین. این خوابو تفسیر کن، تأویل کن، این تفسیر کن. یا مثلا یوسف بعد از آنی که پدر و مادر و برادران به مصر آمدن و در مقابل او برای خدا سجده کردن، قال یا ابته هذا تأویل و رؤیای، این تفسیر اون خوابی است که من در بچگی در کنعان دیدم. یا داستان خضر و موسی، تو قرآن کلمه خضر نداریم، داره عبدا من عبادنا آتیناه من لدنا علما علمناه من لدنا علما آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. آیه تقریبا اینطور. کلمه خضر نیست، حالا ما اصراری به کلمه خضر نداریم، در تفسیر ما خیلی اصراری بر کلمه خضر نکردیم، اون مرد الهی. به هر صورت در اون داستان خضر، این مرد الهی هم میگه سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا، یه کارهای من کردم تفسیرشو نمیدانستی، سفینه رو شکستم تفسیرشو ندانستی، نمیدونم اون غلام رو کشتم ندانستی، اون دیوار رو تعمیر کردم سأنبئک. بعدم که تفسیرش کرد شهر داد، گفت بله این هادا تعویل و مالم تست علیه صبر، تقریبا این بیان اون چیزیست که تفسیر اونی. یعنی از آیات زیادی در قرآن استفاده می کنیم که تعویل به معنی تفسیر، منتها تفسیر دو رقمه، یه تفسیر لفظی داریم یه تفسیر عینی خارجی داریم. یه وقت تفسیر لفظی می کنه، یوسف می نشیند و تعبیر می کنه خوابو، این تفسیر لفظی. یه وقت داستانی در خارج وارد شده، این پدر مادر آمدن در مقابل این تخت سجده کردن، یه هادا تعویل رو یا این تفسیرشه، این مسئله خارجیتی که می بینی این تفسیر است، تعویل است. پس نتیجه این شد تعویل یعنی چیزی که پرده از متشابه برداره، حالا یا به طریق لفظ یا به وجود حل خارجی، فرق نمی کنه، مفسر باشد مبین باشد، پرده بردارد حقیقت رو آشکار کند، مطلب رو واضح کند. پس اجمالاً محکم متشابه تعویل معلوم شد. حالا برگردیم و بریم سراغ آیه و ببینیم تضادی که بین تفسیر مفسران و روایات هست و این خطبه اشباه نهج البلاغه است، این تضاد رو چه رقم میتوان از بین بود. در اینجا دقت کنید، سه راه حل ما براش فکر کردیم، بعضی که من در شرح نهج البلاغه ها دیدم، بعضیش یکی به همون راه بذات و بالغیر که این حلال بسیاری از مشکلات است، مثلا در علم غیب، ائمه علم غیب پیغمبر داره یا نداره، هم داره هم نداره، آیاتی میگه نداره آیات میگه داره، جمعش به چی میشود؟ به ذات ندارد، به تعلیم الله دارد. بعضی آیات نفی شفاعت میکنه، بعضی آیات اثبات شفاعت میکنه، کدامش درسته؟ هر دو درسته. تضادش چطور برطرف میشه؟ به ذات بلغه. بعضی آیات نفی مشیت از انسان میکنه، بعضی از آیات اثبات مشیت برای انسان میکنه، شما اراده نداری، اراده اراده خداست. بعضی میگه نه، اراده اراده شماست. جمع بینهما چیه؟ به ذات بالغیر. این مسئله به ذات و بالغیر رو فراموشش نکنید، این مشکل گشاست در خیلی از تضادهایی که در تفسیر آیات و فهم مسائل در مسائل اعتقادی پیدا میشود، خیلیش از این راه میشه حل کرد. حالا در ما نحنفی هم بگیم همین، بگیم این روایت اشباح، خطبه اشباح که میگه اینا نمیدانند، و الراسخون فی العلم یقولون آمنا کل من عند ربنا، به ذات نمیدونن، به ذات نمیدونن، بشر نمیدونه، ائمه هم نمیدونن، خدا هم نمیدونه، ولی که اون روایات که میگه میدانن اون بالغیره، به تعلیم الله، علمون علمه الله، علمناه من لدنا علما، لدن نیست، یعنی لدن الله است، از ناحیه خداوند میدانیم. پس بیایی ما از طریق به ذات و بالغیر حل کنیم. بعضی از مفسران نهج البلاغه خواستن از این راه حل کنن. در واقع بگیم اون روایات که میگوید میدانند، اون به وسیله تعلیم الهی است، و این خطبه اشباح که میگه نمیدانند و اعتراف اجمالی میکنند، این به ذات است، به ذات نمیدونند. این یک راه حل تضاد. و اما راه حل دوم، این از مرحله ای بگیم هست، یعنی ابتداءن نمیدانند، زمانیه، ابتداءن نمیدانند ولی بعدن به تعلیم الله میدانند، شبیه اونه اما با اون فرق داره. اون به ذات و بالغیر میگفت، این زمانی میگفت، مرحله ای میگفت. در یه مرحله و برهی از زمان است که نمیدانند، بعد که خدا بهشون تعلیم کرد میدانند. فبناً علی ذلک، هر دو درست است، منتها در دو زمان. شبیهش داریم در آیات قرآن، از بعضی آیات استفاده می شود که روز قیامت از انسان سوال نمی کنند، سوال نمیشه، الیوم نختم علی افواهیم، ولی از بعضی از آیات استفاده میشه و هم یسالون، سوال میکنن ازشون. اگر سوال میکنن پس اونجا که میگه نختمو چیه، اگر نختمو درسته سوال چیه، جواب دادن مرحله ای هست. قیامت 50 موقف داره، 50,000 سال که میگن طول میکشه، در هر موقفی 1,000 سال 50 موقفه، و این مواقف مختلفه. من صحبت قیامت نکردم، میگم من مثال دارم میزنم، من میگم همون گونه که تضاد آیات سوال و عدم سوال و به حمله بر مواقف حل کردیم، اینجا را هم از طریق مواقف و مرحله زمان بندی حل میکنیم. من که نم گفتم قیامت، من مثال دارم میزنم، مسائل با مثال با تبیین کرد. دو فایده داره، هم مشکل قیامت براتون حل میشه و هم مشکل اینجا حل میشه. دو مشکل میخوام حل کنیم با ذکر مثال، توجه فرمودید؟ خب اینم یک راه. و اما راه سوم، راهی است که مبنی بر یه مبنایی است که ما در اصول انتخاب کردیم و ولو اکثریت مخالفن ولی جمعی از بزرگان موافقن، آن این است: استعمال لفظ در اکثر از معنا مانعی نداره. ممکن است شما یه جمله بگید، دو رقم خونده بشه، دو رقم معنی باشه، هر دو هم مرادتون باشه، اشکالی نداره. جمله‌ای هست دو رقم میشه بخوننش، هر رقمیش هم یه معنی داره، هر دو هم مراد استعمال لفظ هم در اکثر از معنی واحد جایزه. حال من یه مثالی بزنم، بعد یه مثال از شعر فارسی بزنم. یه شعر معروفی از سعدی هست که از در بخشندگی و بند نوازی مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. معروف این است که این دو رقم میشه خوندش و معنیش هم متفاوت، و لعل شاعرم هر دو در نظر داشت. مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یعنی مرغان هوا گاهی به وسیله ماهیان دریا صید میشن. ماهیانی هستن مثل سفره روی آب، پرندگان دریایی، خیال میکنن چیزیه، جای استقراری، میان روش مینشینن، جمع میشه و این مرغ هوا نصیب ماهی دریاست. بعضی عکسش خوندن، گفتن مرغ هوا را نصیب وقف کردن ماهی دریا، یعنی ماهی دریا نصیب مرغ هوا میشه. مرغانی هستن میان خودشون رو میزنن به آب، صید میکنند و میبرند. و حتی در بعضی از کتب امروز نوشته شده است که نوعی از شب‌پره‌ها هستند. این مثال میزنم که مطلب با این مثال واضح بشه. بعضی از شب‌پره‌ها هستند که در دل شب تاریک در دریای ظلمانی ماهیانو با اون حسی که دارن در زیر دریا، در زیر امواج نشانگیری میکنن، میرن زیر آب میگیرن ماهی رو، میان بیرون در شب تاریک ظلمانی ابریه که هیچی دیده نمیشه. خب این مرغ هواس نصیبش ماهی دریاست. حالا فرض کنید همین دو معنی باشه. ما دو معنی دیگه هم براش فکر کردیم که چهار معنی باشه. یکیش این است مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. مرغ نصیبش هواست، ماهی هم نصیبش دریاست. چهارم، مرغ هوا را نصیب و خدا به اون نصیبی داده، به ماهی دریا هم نصیبی داده، همون نصیب و روزی داره. یعنی همه و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. حالا اگر شاعر هر چهار معنی رو اراده کرده باشد، این عین فصاحت و بلاغت، یک جمله گفته است که چهار رقم می شود خوند و هر چهار معنی هم در موقعی که می گفت اراده کرده و استعمال لفظ رو در اکثر از معنا کرده. این نه تنها نه حکمت وضع چیه؟ تفهیم. پس این الفاظ مشترک برای چی وضع کردن؟ ای تفهیم تفهمه؟ قرینه میخواه، اینجا هم قرینه داره، اینجا هم یک قرینه همراهش هست که معلوم میشه. و گاهی اصلا دایی بر اجماله. ما در اصول جواب دادیم، گفتیم گاهی، گفتیم گاهی اصلا بنا بر اجماله. یعنی یک شخصی هست که اونجا نمیشود روشن بگه، سوال میکنه کی بعد از پیغمبر جانشین او شد، میگه من بنت اوفی بیته، دو پهلو هست سنی. این تو اجمال میگه، ایشون میگه دایی تفهیمه دیگه. جواب ایشونو دارم میگم باز شما. ایشون میگه اجمال نمیشه، خلاف حکمت وضع می شود، تفهیمه. من میگم حکمت وضع همیشه تفهیم نیست. به هر صورت دو معنی، سه معنی، چهار معنی، همش هم قرینه داره، همش هم برای اهل معنا واضحه. ممکن است جزء صناعات ادبیه باشد که یه شاعر یه جمله بگه 70 معنی داشته باشه، شعری بگه 10 معنی داشته باشه، این که عیب نداره. هر 70 معنی هم اراده شد. و آیه هر کدام از این معانی رو که میخوان اراده کنن باید طوری قرائت بشه. یکیش عطف بر ما قبله، یکیش جمله مستنفه است، بنابر جمله مستنفه معنایی داره، بنابر عطف معنایی داره، هر کدامش یه معنایی داره. شما نداره اشکالات شما در اصول حل کردیم دیگه. حال من نمیخوام اینجا دلیل برای شما بیارم که چرا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، چرا استدلالی که مرحوم آخوند در کفایه گفته است باطله، یعنی ما قبول نداریم. اینا در بحث خارج اصول مفصل گفتیم دیگه. اگر مبنا این باشه که استعمال لفظ در اکثر از معنی جایزه است، چه مانعی داره آیه هر دو معنا رو بخواد بگه؟ از یه طرف میگوید راسخین در علم کسانی هستند که اعتراف به عجز میکنند، درسته؟ از یه طرف راسخین در علم کسانی هستند که خدا تعلیمشون کرده تعویل، عطف. هم به صورت عاطفه بخوانیم و صحیح است، هم به صورت جمله مستقله بخوانیم و صحیح است. هر دو معنی رو اراده کرده باشد متکلم و هر دو معنی مراد باشه. عرض من این است، استعمال لفظ در اکثر از معنا فقط کلمه نیست، جمله هم هست. یعنی یه جمله سرقم بخونیم و هر کدامش یه معنا داشته باشه و متکلم هم هر سر اراده کرده باشه، چه اشکالی داره؟ پس جمع کنیم بین خطبه اشباح که این رو به صورت جمله مستنفه می فرماید و روایاتی که به صورت جمله عاطفه می فرماید. هم عطفش درسته، این یکی از معانی قرآنه، هم جمله مستنفش درسته، یکی از معانی قرآنه. قرآن یه آیه ممکنه 70 معنی داشته باشه، 7 معنی تا 70 معنی داشته باشه و ممکن است مختلف خونده بشه و چه اشکالی داره؟ فعلا هازا 3 تا جواب برای حل این تضاد در میان خطبه اشباح و خطبه و روایات و آیه قرآن به حسب قرائنی که درش هست ذکر کردی. خب چی؟ بله بله، این یکیشه، این یکی بله. ولی خب اون طرف هم قرینه داریم دیگه. اگر ما یعلم و تعویله و الا الله، حتی راسخون در علمم نمیدونن، خدا چرا این آیه نازل کرد؟ مگر قرآن برای عباد نیست؟ میدونم، اما چابار اصلا چرا نازل شد؟ فلسفه نزولش چه بود؟ ما میگیم چون ائمه میدانند و پیغمبر، این وسیله میشه که ما بدونیم قرآن یه معلم و مفسری داره، بریم در خانه او. اما شما که میگه پیغمبرم نمیدونه، امام که نمیدونه، همه راسخین در علم نمیدانن، پس چرا خدا اینو یه چیزی که خدا خودش میدونه چی گفته؟ این مثل این است که بنده یک کتاب بنویسم، در اون کتاب یه 20 تا 30 تا جمله باشه که جز مؤلف ندانه. میدونم برای چی نازل شد، چرا جواب من نمیفرمایید؟ چرا خدا نازل کرد چیزی که خودش میدون فقط؟ یعنی چه دیگه؟ متشابهات یعنی نمیدونه، تعویلش نمیدونه. خب نمیدونه که برای چی دیگه نازل کرد. ما اون هفته دلائل آوردیم که قرائنی داریم که مکلفنی بس چرا نازل کرد متشابهاتو؟ نکنه نازل، کجای عالم به هم میخوره؟ این قرآن برای هدایته. اختبار چی؟ معنیش نمیفهمی که گوش کنه. عجب. چیزی که نمیفهمه گوش کنه. دربسته شکال کنیم. مجملش مجملی نداره، چیزی نداره، معنی نداره که ما قبول کنیم. این باید در یه مرحله تسلیم بشیم، بعد بریم پیش اون استاد تعویل و سوال کنیم، بیان کنیم. بله دیدم کلام مرحوم آقای طباطبایی رو، ولی بنا نیست که ما بخوام تقلید بکنیم. توجه دارید این رقم که من تفسیر میکنم هر دو درسته، هم مستعنف درسته و هم عاطفه درسته، جمع میکنم، یعنی در واقع جمع بین اقوال همه مفسران میشه مطابق این تعبیر. اون وقت روایات شما چه کار میکنید؟ این همه روایات که میگه تعویلش پیش ما هست، شما اونا چه کار میکنید؟ 15 تا روایتی که بسیاری از اون روایات میگه نحن نعلم التعویل، اینا رو میذارید کنار، نمیشه دیگه. به هر صورت از این بحث بگذارم، دو تا نکته من دارم اینا رو عرض کنم که این بحث تمام میشه. هفته آینده انشاءالله بریم سراغ فراز دیگر. راسخون مطابق این جمع الان عرض میکنم، راسخون دو معنی داره. گروهی از راسخون به یه معنا نمیدانه، به یه معنا میدانه. یکی از نکات که میخوام عرض کنم همینه. از کردم دو نکته باقی مونده، یکی این است راسخون یعنی چی. راسخون در علم یک معنیش این است که معصومین، اگر اینها باشه اینا میدانند، ولو به ذات نمیدانند اما به تعلیم الله میدانند. اما یه معنی از راسخان در علم، علما و دانشمندان متعمقی هستند که معصوم نیستند و خبر از تعویل ندارند، جز اینکه از معصومین یاد بگیرند. اگر مبتدا خوندیم و راسخون فی العلم غیر معصومینه، اگر عطف خوندیم راسخون در علم معصومینند. پس راسخون در علم هم در دو معنی استعمال شده، استعمال لفظ در دو معنی. در یک صورت راسخون در علم به معنی خصوص معصومین است، اون جایی که عطف کنیم. در یک صورت هم راسخون در علم خصوص غیر معصومین است، اونها هستند که اعتراف و عجز می کنند و اقرار اجمالی می کنند، خداوندم مدحشون کرده و این کار اونها رو رسوخ در علم شمرده است. اگر مشکل استعمال لفظ در اکثر از ملا حل بشه، حل دیگه مطلب. راسخ دو معنی داره، تعویل هم عطف هم گاهی میشه چیز، یه وقت هم واو عاطفه است، یه وقت هم واو استینافی است، در دو معنی استعمال شده. راسخ هم در دو معنی استعمال شده، اینطور میشه. بگذرم. و اما نکته دیگه در این فراز این بود فرمود که هم الذین اغناهم الله عن اقتحام سدد المضروبه دون الغیوب الاقرار بجمله ما جهل و تفسیره من الغیب المحجوب. این مراد از غیب محجوب چیه؟ مراد از سدد چیه؟ غیب محجوب سه تا احتمال داره که هر سه ممکن است در این حال در اینجا باش، جمع باشه. اول این است که مراد اون چیزهایی است که از قدرت فهم انسان بیرونه، غیب محجوبه، یعنی ذات خدا، کنه ذات خدا، این جزء غیب محجوبه. هیچ کس نمیفهمه، حتی انبیاء مرسل و ملائکه مقرب این غیب محجوبه. یه احتمال در غیب محجوب. دوم این که مراد از غیب محجوب اون چیزهایی است که مانند قیامت علمش بر همه مخفیه. علم ساعت مخصوص خداست، غیر از خدا نمیدونه. حالا اگر اون علوم خمسه ای که در آخر اون سوره مبارکه است اونها رو هم جز بگیریم که غیر از خدا نمیداند، یعلم ما فی الارحام و ولا یدری نفس ما ذا تکسب غدا ولا تدری نفس ما یرضی تبود، اگر اونا رو هم بگیریم که حال محل بحث است که آیا جز غیب محجوب هست یا نه، اینا چیزهایی میشود که مخفی از بشر. بشر میتونه بدونه که قیامت برپا میشه اما نمیدانه، به خلاف کنه ذات که نمیتواند بداند، اصلا نمیتونه. پس معنی اول غیب محجوب اون چیزی است که از استعداد بشر بیرونه، معنی دوم چیزی است که خدا اون رو مخفی داشته و هیچ کس نمیدانه ولی استعداد داره. احتمال سوم غیب محجوب اون غیوبی هست که انبیا و اولیا میدانند اما بر توده مردم محجوبه. حالا این که حضرت می فرماید الاقرار به جملت ما جهلو تفسیره من الغیب المحجوب کدامه؟ معنی اول، دوم، سوم، هر سه هست، ممکنه هر سه اراده بشه. و اما سدد، گفتیم جمع سده هست، سده هم بسیار خوب، ولی دلیل این نیست که منحصر به اون باشه. منحصر نه، بسیار خوب، ما هم حرفی نداریم که همه مراد باشه. مقام جمع الجمعی است غالبا تفسیرهایی که ما داریم همش همینطوره. اونجاهایی که با هم تضاد نداره میگیم قرآن تاب این معانی داره و ما همه این معانی میگیم اراده است، اطلاق داره، تمسک به اطلاق. بسیار خوب. و اما سدد چی؟ سدد جمع سده است. هفته قبل عرض کردم دو معنی داره، یه معنیش دره، معنی دیگه چیه؟ به این زودی یادتون، همون سقفی که بالای سر در میزنن که یه نفر میاد دم در، بارون میاد، میاد خودشو میکشه از زیر همون سایبان کوچک، گاهی به اون سده میگن، ولی اینجا به معنی دره. خب این سدد چیه؟ چه سده های خدا زده؟ این حجابه. حجاب ها مختلف، تارتن حجابی است که با ریاضت برطرف میشه، با تهذیب نفس برطرف میشه، این یه قسمت، قسم اول از سدد، حجاب با تهذیب نفس پرده ها برداشته می شود. لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. می بینن. نوع دوم از سدد و حجب آنهایی است که به تعلیم الله برطرف می شه، مثل پیغمبر امام. این حجبی که در مقابل غیوبه و سدده، خداوند به تعلیم خودش این سدد رو بر می‌داره. نوع سومی از سدده که قابل ارتفاع نیست، مثل سددی که در مقابل چی هست؟ کنه ذاته، قابل ارتفاع نیست، بشر استعداد این نداره، ولو انبیاء مرسل. نتیجه این شد سدد به معنی درهاست و حجبه، اما سه رقم تصور می شود. سددی که با تهذیب نفس قابل ارتفاعه، و صددی که به تعلیم الله قابل ارتفاعه و صددی که بشر قدرت ارتفاع آن را نداره. این فراز انشاءالله تفسیرش تا اینجا تمام شد.